ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد معرفی شدن والی نو بلخ، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. والی جدید بلخ امروز معرفی می شود. رویا سادات در فهرست 10 زن شجاع جهان شامل است. کرملین اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا را در ارتباط به لب دادن پوتین به هیتلر نفرت انگیز خوانده است. تفصیل اخبار. مقام ها در بلخ می گویند اسحاق رهگذر به حیث والی بلخ معرفی شد. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان استعفای عطا محمد نور را پذیرفته و انجینیر داوود را به این مقام تعیین کرده بود. اما منیر فرهاد، سخنگوی عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس توافق جدید بین حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری، تقرر والی جدید بلخ صورت گرفته است. ضمن جنرال اکرم اسامی طی مراسم با حضور داشت عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، و سلام رحیمی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، امروز به حیث قماندان امنیه بلخ معرفی شد. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، دیروز در مراسم جشن نوروز در این ولایت گفت حزب جمعیت و ارگ در مورد به توافق رسیدن و به زودی مواد این توافق اعلان خواهد شد. رویا سادات در جمع 10 زن جهان شامل است که قرار است جایزه زن شجاع سال 2018 میلادی وزارت امور خارجه آمریکا به آنها داده شود. این جایزه سالانه به زنان داده می شود که در بخش های حقوق بشر، تقویت زنان و صلح فعالیت های خاصی را انجام داده باشند. حتی این جایزه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا که از سال 2007 میلادی آغاز شده تا کنون به 120 زن جهان داده شده است. رویا سادات، فیلمساز افغان که در ارتباط به زندگی زنان فیلم ساخته، می خواهد از این طریق تغییر در زندگی زنان افغان به میان آورد. خانم سادات در سال 2013 میلادی فستیوال جهانی برای زنان افغان را بنیاد گذاشت که از ساخته های فیلم برای زنان حمایت می کند. یک پناهجویی که افغان معرفی شده امروز در جرمنی به حبس ابد محکوم شد. حسین به خاطر تجاوز بالای یک دختر 19 ساله آلمانی و کشتنش مجرم دانسته می شود. جسد ماریا از دریای در شهر جنوب غربی جرمنی در 16 اکتبر سال 2016 میلادی پیدا شد. پلیس در پیوند به این قضیه حسین را بازداشت کرد. او شهروند افغانستان معرفی شده که از راه یونان به جرمنی رفته بود. محکمه شهر فریگور امروز حسین را به حبس ابد محکوم کرد. هرچند این فیصله نهایی نیست و حسین می تواند استیناف خواهی کند، اما حاضرین در تالار را خرسان ساخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کرملین ارتباط دادن ولادیمیر پوتین به هیتلر را نفرت انگیز خوانده است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اظهارات باریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا را غیر قابل قبول و نفرت انگیز خوانده که میزبانی جام جهانی از سوی روسیه را با بازی های المپیک سال 1936 از سوی نازی های جرمنی مقایسه کرده است. دیمیتری پیسکوف امروز گفت این کاملا یک اظهارات نفرت انگیز بوده است. باریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا حین ابراز امنوایی با یک وکیل پارلمان بریتانیا گفت پوتین برای نفوذ بیشتر از رقابت‌های فوتبال استفاده خواهد کرد و آنچنان که هیتلر در بازی‌های المپیک سال 1936 میلادی از آن کار گرفت. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه اتهامات را رد کرد که گویا او میلیون‌ها یورو را برای مبارزات انتخاباتی خود به طور غیر قانونی از معمر القذافی سابق رئیس جمهور لیبیا به دست آورده است. آقای سرکوزی گفت من بدون هیچ گونه شواهد فیزیکی متهم شدم. این مطلب امروز در روزنامه فرگور به نشر رسیده است. روزنامه گفت این اظهارات وی برای تحقیقات قضات محاکمه فرستاده شده است. نیکولا سرکوزی که 63 سال عمر دارد بعد از دو روز مورد سوال و جواب محاکمه اتهامات اولیه را در ارتباط به بدست آوردن کمک مالی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 میلادی وی بر او وارد شده است. تحقیق کنندگان بالای اتهامات کار میکنند که حکومت قذافی 50 میلیون یورو را به کمپین انتخاباتی سال 2007 میلادی آقای سارکوزی و طور پنهانی داده است. و مقام ها در جمهوری چک میگویند در نتیجه انفجار یک دستگاه کیمیایی حداقل 6 نفر کشته شدند. انفجار در منطقه کرولوپا والتاو در 30 کیلومتری شمال شهر پراگ پایتخت جمهوری چک رخ داده است. ولادیمیر کرکوف سخنگوی اداره اطفائیه جمهوری چک گفت در این حادثه چندین نفر دیگر شدیداً جرأت برداشته و به شفاخانه انتقال یافتند. پیتر سوبودا سخنگوی دیگر اداره اطفائیه گفت خطر انفجار دیگر در این دستگاه وجود ندارد. پلیس گفت در رفت آمد وسایل در منطقه محدودیت وضع شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدن. والی نو بلخ امروز معرفی شد. تحلیلگران در مورد معامله جمعیت و ریاست جمهوری در مورد تعیین والی نو چی نظر دارند؟ یک تن از آنان میگوید
خود استثناء قرار دادن یک کس و امره از او تفاهم‌نامه ها امضا کردن این تبعیض است.
لوی دریسیز امریکا میگوید نیروهای افغان مناطق کلیدی را تشخیص کردند که برای انتخابات امنیت آنها تامین شود. سفیر امریکا در کابل میگوید که انتخابات باید به وقت و زمان آن برگزار گردد.
انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالی ها و همچنان ریاست جمهوری باید به وقت و زمان آن برگزار شود.
در موضوعات خارجی صحبت در مورد برنامه های اتمی ایران داره. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را میشنوید. آغاز جشن دهقان در بادامباغ امروز با تجلیل و تنتنه شروع شد. یک اشتراک کننده گفت
زعفران را رواج کنین، کوریداری را رواج کنین، گندم اصلاح شده را رواج کنین، کچالو هازل قیاد ایره ما برتون میگیم که انشاءالله خود ما پیش میریم.
همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال به نشر میرسد و آشیانه را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پس از ماها تنش سیاسی سرانجام والی جدید بلخ امروز معرفی شد. از سوی هم منابع حکومتی به رادیو آزادی گفتند که در مراسم معرفی مقام‌های بلند رتبه نیز اشتراک داشتند. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی از کابل موضوع را دنبال کرده است.
بله، نشستی که به مناسبت معرفی والی جدید بلخ و همچنان قماندان امنیت ادامه داره و در این نشست رئیس دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالسلام رحیمی هم اشتراک کرده بود. عبدالسلام رحیمی در این نشست گفت که تغییر و تبدیل در مقامات حکومتی در حکومتداری یک اصل معمول است و به می اساس هم در رهبری ولایت بلخ تغییراتی که به وجود آمده و میان آمده و همچنان آقای رحیمی تاکید کرد که به هیچ معنی تغییر و تبدیل به این معنی نیست که گویا یک فرد و یا یک گروه مشخص به انزوا کشانیده میشه. همچنان در نشستی که به مناسبت معرفی محمد اسحاق رهگذر به حیث والی جدید بلخ و همچنان اکرام سامی قماندان امنی بلخ در بلخ تدبیر یافته بود، والی اسبق بلخ حتی محمد نور هم اظهارات داشت و اظهارات امروزی آقای نور نسبت به اظهارات قبلیش تند نبود و آقای نور گفت که در جریان کم و بیش 3 ماه اظهارات تند داشته، اما او به خاطر اظهارات را کرده که گویا خواستایی که خواست جمعیت بوده و به گفته آقای نور خواست مردم بوده، به او خاطر این مسئله بوده. اما حالی که حکومت تمکین نشان داده، تنش فروکش پخش کرده و بالاخره به اساس موافقت به اساس پیشنهاد جمعیت و موافقه حکومت محمد اسحاق راهگذر به حیث والی جدید بلخ و همچنان اکرام سامی به حیث قمندان امنی بلخ معرفی شده. خوب است که در این بخش از صحبتهای یک کمی از صحبتهای آقای نور هم باش نمیدا بشنویم.
خرسند بیستم که در لحظاتی میخوایم کنار بریم که لطف خداوند مردم پشت سرم سنگ نمیزند، دعا نمیگنه که خوب شد بخیر را. امی که تا این دم مردم مرا حمایت کردن، حتی از ولایت مختلف آمدن حمایت کردن، واقعا این موهبت الهی است و با این ما افتخار میکنم.
عباس صاحب در این حال یک منبع معتبر حکومتی بر رادیو آزادی گفته است که توافقنامه دیشب بین جمعیت اسلامی افغانستان و ارگ ریاست جمهوری امضا شده که بر اساس ازو امروز والی و قمندان معرفی شده، اما این منبع در مورد جزئیات توافقنامه چیزی زیاد نگفت. اما ولسی جرگه، هیئت ولسی جرگه افغانستان از این موافقتنامه استقبال کرده و گفته که این موافقتنامه میتونه در فروکش تنش‌های سیاسی که موجود بوده مؤثر تمام شود و همچنان به گفته یکی از اعضای اداری ولسی جرگه که حکومت و همچنان سیاسیون افغانستان باید در این مقطع اساس زمانی تنش‌ها را به تنش‌ها دامن نزده و همچنان به مردم امید آینده بهتر بده. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تعیین والی نو در مزار شریف توضیحات میداد. شماری از کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند که توافق حکومت با یک حزب حاکمیت قانون و قوت نظام را تحت سوال قرار میدهد. کبیر رنجور یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی گفت که این اقدام دیگر احزاب و سیاسیون را برای معامله کردن تشویق میکند. نورالله شایان با آقای رنجبر مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که این تفاهم را چگونه ارزیابی میکند.
ما خو از نظر حقوقی و قانونی در نفس امضای تفاهمنامه ها موافق نیستم و این را من فکر میکنم که ضرر بیشتر میرسانند نسبت به مفیدیتش. طبعا این می مسئله با نمیشه که گویا ایجاب حالات است و مشکلات است و جنگ است و از قبیل ازی، و اما مهم موضوعی که است و اوی است که باید همیشه ما در چوکات قانون عمل کنیم. خود استثناء قرار دادن یک حزب و امره از او تفاهم نامه ها امضا کردن این تبعیض است، برای اینکه اینجا عذاب زیادی وجود داره، تاثیرگذار بودن در انتخابات، یعنی تنها جمعیت به اینجا مطرح نبود، حتی برای عبدالله هم که رای دادن، دکتر صاحب عبدالله رای حزب اسلامی هم گرفت، رای یک تعداد اعضای دیگر هم گرفت و تنها جمعیت نبود. به این مناسبت یعنی خود تفاهمنما امضایش حیثیت ریاست دولت زیان میرساند.
آنچه که شما گفتین که خلاف قانون بوده این تفاهم، اگر تفاهم صورت نمی گرفت و تنش‌ها بیش از این ادامه پیدا می کرد، فکر نمی کنین که کشور بیشتر از این به طرف بحران می رفت؟
اصلا مثل از این که یک گروگان می گیرن و در بدل پول را آزاد می کنن. زمانی که پول می پردازن گروگانگیری بیشتر می شه. این برخلاف مرکزیت و قوت مرکزیت زیان می رسانه. یک دولتی که اداری سالم داشته باشه باید او از حیثیت، وقار و از یک هیبت برخوردار باشه. هیبت ما به مفهوم منفیش استعمال نمی کنم، منظورم هیبت قارون است، ظلم نیست در مردم. زمانی که ما استثناء قائل میشیم به یک تعداد یا به یک گروه، اون وقت است که ما مشکل خود ما خلق میکنیم و تشویق میکنیم که داینده هم دیگرها هم به می شکل به می رویه زیان برسانن به منافع ملی. ما فکر میکنم که هر دو جانب زیان دیدن، هم دولت و هم جمعیت اسلامی.
در کل اگر تفاهم میان دو طرف صورت نمی گرفت، از دید شما مشکل پیش آمده باید چگونه حل می شد؟
من به این معتقد هستم که همیشه زمانی که ما در چوکات قانون عمل میکنیم مشکل حل میشه، 100% حل میشه و نباید اجازه بدیم که کس فراق قانونی امتیازگیری کنه و عمل کنه. و خود دولت زیان دیده ی عمل برای که به حیثیت و اعتبار و اتوریتیش صدمه بزرگی وارد شد. حکم رئیس جمهور عملی نمیشه.
کبیر رنجبر یکی از کارشناسان سیاسی و حقوقی بود که گفت توافق حکومت با یک حزب حاکمیت قانون و قوت نظام را تحت سوال قرار میدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفیر امریکا در کابل میگوید انتخابات ولایت جرگه، شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری افغانستان باید با وقت و زمان آن برگزار گردد. جان بس در گفتگوی خاص با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که با در نظر داشت امکانات و کمک‌هایی که از سوی جامعه جهانی با حکومت افغانستان صورت گرفته است، باورمند است که انتخابات این کشور در وقت و زمان آن برگزار می‌گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات باز هم میگوید ممکن برگزاری انتخابات بیشتر از 2 ماه از تاریخ قبلی آن به تأخیر افتد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
سفیر امریکا در کابل بار دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری در وقت و زمان آن تاکید می‌ورزد. جان بس در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی میگوید با حمایت و کمک‌هایی که با حکومت افغانستان صورت گرفته است، انتخابات این کشور باید به وقت و زمان آن برگزار گردد.
انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالی ها و همچنان ریاست جمهوری باید به وقت و زمان آن برگزار شود، زیرا حمایت و کمکی که با حکومت افغانستان صورت گرفته است، باورمند هستیم که انتخابات این کشور به وقت و زمان آن برگزار می شود.
از سوی دیگر گروه پشتیبانی انتخابات که اعضای آن به شمول آمریکا برخی کشورهای کمک کننده برای افغانستان هستند، نیز در اعلامیه مشترک به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان آن تاکید می برزند. اعضای این گروه همچنان گفتند که هر گونه تغییر در سیستم انتخابات می تواند این روند را تا پس از سال 2018 میلادی به تعویق اندازد. این در حالی است که پیشتر شمار از احزاب سیاسی خواهان تغییر سیستم انتخاباتی شده بودند. با این همه پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 16 ماه سرطان سال روان خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده بود است. رئیس جمهور غنی نیز در افتتاح 16 دور سال 8 شورای ملی افغانستان و برگزاری انتخابات به وقت و زمان آن تأکید کرده و آن را برگشت ناپذیر خوانده است. اما نزدیک به 2 هفته پیش معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که ممکن این روند به تأخیر برگزار گردد، آنچه واکنش ولسی جرگه را به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه گفته است که تجدید نظر در تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها پذیرفتنی نیست و مسئولان این کمیسیون باید در برابر این فیصله ایشان پاسخگو باشند. با آنکه سفیر امریکا و ولسی جرگه افغانستان به برگزاری انتخابات به وقت و زمان آن تاکید می کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید ممکن بیشتر از 2 ماه در تاریخ برگزاری این روند تأخیر نیاید. نبوده بودجه، وضعیت ناگوار امنیتی و برخی موارد دیگر از مشکلات فراراه انتخابات خوانده می شوند. با این همه گلاجان بدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر برخی علتها تاریخ برگزاری انتخابات ممکن به تأخیر افتد.
بسته بندی و جریان داره که انقریب بسته بندی صورت میگیره و به ولایات ارسال میگردد به خاطر ثبت نام دهندگان. فقط ما سرطان، ماه سرطان، 16 سرطان تاریخ انتخابات اعلان کرده بودیم، اما نظر به بعضی که ما وقت از دست داریم در این تأخیر فقط 2 ماه خواهد بود، یعنی به این معنا نیست که انتخابات به تأخیر افتاده میشه.
در این میان یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید اگر در سیستم انتخابات تغییرات به میان آید، در کنار دیگر چالش ها این نیز سبب تأخیر افتادن انتخابات خواهد شد. آقای رشید میگوید تأخیر در تاریخ برگزاری انتخابات سبب پدید آمدن چالش ها و بحران های سیاسی در کشور خواهد شد و پیامد خوبی به همراه ندارد.
لویدریسیز امریکا میگوید نیروهای افغان سلسله از عملیات نظامی را برای آزاد ساختن مناطق پلان کردند که در کنترل طالبان قرار دارند. جنرال جوزف دانفورد گفته است نیروهای امنیتی افغان مناطق کلیدی را تشخیص کردند که برای برگزاری انتخابات امنیت آنها تامین شود. جنرال دانفورد در هفته جاری در جریان مسافرت به افغانستان با رهبران ارشد حکومت این کشور و قماندانان نیروهای ائتلاف بین المللی ملاقات کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جنرال جوزف دنفورد لوید ریسیز ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغانستان مناطق کلیدی را تشخیص کردند که باید برای تدبیر انتخابات در سال جاری امنیت آنها تامین شود. جنرال جوزف دنفورد گفته است تدبیر انتخابات مسئول و موفقانه پارلمانی در سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در افغانستان نکات کلیدی تعیین موفقیت استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا خواهد بود که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه آگوست سال گذشته میدادی تصویب شد. با گفته جنرال جوزف دنفورد، نیروهای افغان همچنان سلسله از عملیات نظامی را برای آزاد ساختن مناطق پلان کردند که در کنترل طالبان قرار دارد. لوید ریسیز ایالات متحده آمریکا که در هفته جاری مصروف دیدار از افغانستان است، با رهبران ارشد حکومت این کشور ملاقات کرد. وی همچنان برای دیدار با قماندانان نیروهای ائتلاف بین المللی و مناطق مختلف افغانستان به شمول مزار شریف در شمال و پایگاه تکتیکی گمبیری در شرق این کشور سفرهای داشت. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، جنرال جوزف دنفورد و سایر مقامات نظامی آمریکایی در مورد تاریخ دقیق تدبیر انتخابات در افغانستان کمتر نگران به نظر می‌رسند. قرار بود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی افغانستان در ماه جولای سال جاری دایر شود، ولی احتمال دارد تا خزان امسال به تعویق بیفتد. جنرال مایکل فنزل، رئیس برنامه‌های استراتژیک نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، در صحبت با خبرنگاران همراه با آقای دنفورد گفته است تاریخ برگزاری انتخابات امسال در تناسب با تدبیر انتخابات موفقانه، مسئول و قابل اعتماد کمتر مهم است. به گفته جنرال مایکل فنزل، تعویق انتخابات میتواند امکانات تامین امنیت و اطمینان از حضور ناظران در حوزه‌های انتخاباتی را برای مقامات فراهم کند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، یکی از نگرانی‌های اساسی در افغانستان را حملات شورشیان بالای اهداف مهم و تلفات گسترده ناشی از آن تشکیل می‌دهد. روز چهارشنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در کابل حداقل 33 تن کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. خشونت‌های اخیر باعث آن شده است تا ایالات متحده آمریکا کابل را در مرکز جنگ ضد طالبان نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور اعلان کند و مشاوران اضافی نظامی آمریکایی را به این شهر بفرستد تا با نیروهای پلیس کار کنند. همچنان نیروهای خاص آمریکایی عملیات را در داخل شهر کابل انجام دادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
هیئت اداری مشتان جرگه و شماری از کارشناسان سیاسی افغان دعوت رئیس جمهور غنی از صدراعظم پاکستان مبنی بر سفر وی به افغانستان را به نفع هر دو کشور می دانند. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشتان جرگه، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اینکه صدراعظم پاکستان این پیشنهاد رئیس جمهور غنی را میپذیرد یا خیر کار خودش است، اما حالا به جهانیان ثابت شده که تروریسم در کجاست و چگونه باید از بین برده شود. این سخنان در حال مطرح میگردد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در ملاقات با ناصر جنجوع مشاور امنیت ملی پاکستان از صدراعظم آن کشور دعوت کرد تا برای گفتگو به کابل بیاید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
بانک حکومت افغانستان از صدراعظم پاکستان دعوت کرده تا به خاطر گفتگوهای صلح به کابل بیاید، اما تاکنون شاهد خاقان عباسی در مورد تاریخ آمدنش به کابل چیزی نگفته است. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید سفر صدراعظم پاکستان به خاطر گفتگو با مقامات افغان به نفع هر دو کشور است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اینکه صدراعظم پاکستان این پیشنهاد رئیس جمهور غنی را میپذیرد یا خیر کار خودش است، اما حالا با جهانیان ثابت شده که تروریسم در کجا است و چگونه باید از بین برده شود.
تنها رئیس جمهور نه، بلکه در این مورد اجماع بود و شمول سیاسیون. ما به جامعه جهانی ثابت میکنیم که ما تنها در افغانستان و پاکستان نه، بلکه در منطقه صلح میخواهیم و بعد از این با پاکستان ارتباط دارد که به دعوت رئیس جمهور به کدام نظر میبیند.
آقای مسلمیار همچنان گفت اگر پاکستان این چانس را از دست بدهد، باز هم جهان و ایالات متحده آمریکا در کنار افغانستان است و به خاطر نجات دادن افغانستان از این حالت باز هم تلاش می‌کنند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در ملاقات با ناصر جنجوع مشاور امنیت ملی پاکستان از صدراعظم آن کشور دعوت کرد تا برای گفتگو به کابل بیاید. از سوی هم شاهد خاقان عباسی روز گذشته در دیدار با سفیر افغانستان در اسلام‌آباد با طالبان که روی تاریخ مسافرتش به کابل اشاره نکرده، اما روی مناسبات دو کشور به سطح عالی تاکید نموده است. وی همچنان در این دیدار گفته است که اسلام آباد از تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. اما پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در مورد آجندای این سفر گفته است که مبارزه با تروریسم، تامین صلح در افغانستان و منطقه و همکاری‌های اقتصادی به دنبال آغاز کار پروژه تاپی مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوی هم ودیر صافی، یک تن از کارشناسان سیاسی، در مورد اینکه چرا تاکنون صدر اعظم پاکستان در مورد تاریخ سفرش به کابل ابراز نظر نکرده، چنین میگوید:
شاید اختیار نداشته باشه که در مورد تامین امنیت و تروریسم با افغانستان حکومت ملکیشان صحبت کنه، و اگر اجازه آیسای پاکستان و اشخاص عمده نظامی نداشته باشه نمیتونه بیاید و فیصله بکنه. اما امی علت هم به حیث یک علت دیپلماتیک یا کلم باید با حکومت افغانستان اظهار بکنه.
آقای صافی همچنان میگوید به دلیل اینکه تروریسم همواره در خاک پاکستان تربیت می شود، بدون همکاری و گفتگو با پاکستان صلح در افغانستان و منطقه تامین نمی گردد. با گفته وی، حکومت افغانستان باید با پاکستان در این مورد گفتگو کرده و نتیجه نهایی آن را به گوش جهانیان برساند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا میگوید که ایالات متحده با فرانسه، بریتانیا و جرمنی روی رسیدن به یک توافق ضمنی در مورد معامله اتمی ایران گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. اما او گفته است پیش بینی کرده نمیتواند که به یک توافق خواهند رسید یا خیر. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود اگر نواقص در معامله اتمی ایران اصلاح نشوند، کاهش تحریم‌های آمریکا بر ایران را تمدید نخواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبلا 12 ماه می امسال را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق با اروپایی‌ها بر سر معامله اتمی ایران تعیین کرده است. در آستانه این ضرب الاجل مذاکره کننده آمریکا از گفتگوهای سازنده با مقام‌های اروپایی خبر می‌دهد. رایان هوک مدیر پلیسی وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ایالات متحده گفته است که با فرانسه، بریتانیا و جرمنی در خصوص رسیدن به یک توافق ضمنی گفتگوهای سازنده داشتند. اما گفته است پیش بینی کرده نمی‌تواند که به یک توافق دست خواهند یافت یا خیر. رئیس جمهور دونالد ترامپ از قدرت‌های اروپایی خواسته است که آنچه را او نواقص بعد در توافقنامه اتمی سال 2015 ایران می‌خواند اصلاح سازند و یا وی کاهش تحریم‌ها را بر ایران تمدید نخواهد کرد. عدم پاسخدهی به برنامه راکت بالستیک ایران، نبود وضاحت در زمینه این که چه زمان مفتشین بین‌المللی می‌توانند از مکان‌های مشکوک اتمی ایران دیدن کنند و رفع محدودیت‌های عمده بر ایران در راستای فعالیت غنی‌سازی یورانیوم پس از 10 سال از مواردی هستند که ترامپ نواقص در معامله اتمی ایران می‌خواند. رایان هوک گفته است در صورتی که الی ماه می با اروپایی ها به یک توافق نرسند، یقیناً که رئیس جمهور دونالد ترامپ آمریکا را از توافقنامه اتمی ایران بیرون خواهد کرد. او دیروز در یک نشست خبری گفت اگر یک توافق به دست آید، سپس دونالد ترامپ تصمیم خواهد گرفت که آیا می خواهد در توافقنامه اتمی ایران باقی بماند و یا خیر. دیپلمات‌ها گفتند که ضرب الاجل ترامپ برای باقی ماندن در این توافقنامه سبب ناراحتی نزدیکترین متحدین آمریکا شده و آنها تلاش می‌کنند بدانند چیز احتمالاً باعث قناعت ترامپ خواهد شد. ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی به یک توافق اتمی دست یافتند. بر اساس این توافق ایران پذیرفت که فعالیت‌های اتمی‌اش را در مقابل کاهش تحریم‌ها بر این کشور محدود کند.
و حالا هم چند پیام از شنوندگان گرامی که از طریق فون بی سی و اسمس 818 به رادیو آزادی رسیده است. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته است که از طالبان می خواهد که رای صلح را پیش گیرند و در امار افغانستان سعیم شوند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در سال نو هجری شمسی باید مشکل کتاب درسی در افغانستان رفع شود. عبدالقادر تکین نوشته است صلح و اصلاحات فراخ می تواند دروازه های امید را در سال نو هجری شمسی برای افغان ها باز کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقام ها در بلخ می گویند اسحاق رهگذر وایسه والی بلخ معرفی شد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در این نشست گفت که اسحاق رهگذر مصدر خدمت خوب برای بلخ خواهد شد. یک پناهجویی که افغان معرفی شده امروز در جرمنی به حبس ابد محکوم گردید. حسین به خاطر تجاوز بالای یک دختر 19 ساله آلمانی و کشتنش مجرم دانسته می شود. رویا سادات در جمع 10 زن جهان شامل است که قرار است جایزه زن شجاع سال 2018 میلادی وزارت امور خارجه آمریکا را به خود اختصاص دهد. کرملین ارتباط دادن ولادیمیر پوتین به هیتلر را نفرت انگیز خوانده است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اظهارات باریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا را غیر قابل قبول و نفرت انگیز خوانده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه اتهامات را رد کرد که گویا او میلیون‌ها یورو را برای مبارزات انتخاباتی خود به طور غیر قانونی از معمر القذافی سابق رئیس جمهور لیبیا به دست آورده است. و مقام‌ها در جمهوری چک می‌گویند در نتیجه انفجار یک دستگاه کیمیایی حداقل 6 نفر کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم خبرهای ورزشی را می‌شنوید.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت فردا در مقابل تیم ایرلند قرار گیرد. افغانستان در مرحله دوم این مسابقات، یعنی در مرحله سوپر 6، قبل از این هر دو مسابقه اش را با وست اندیز و امارات برنده شده است. اما برای پیشرفت بیشتر در کنار این همه برده که داشته است، مسابقه ای که امروز میان امارات متحده عربی و زیمبابوه جریان دارد، امروز امارات نیز مهم دانسته می شود، چون در صورت برد تیم امارات برنده مسابقه افغانستان با ایرلند جام جهانی را خواهد یافت. تیم ملی فوتبال افغانستان با هدف انجام مسابقات دوستانه با تیم کمبودیا امروز به تاجیکستان رسید. شفیع شاداب، عامر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز با رادیو آزادی گفت که تیم ملی این کشور 4 روز چانس تمرین را داشته و بعد تاریخ 7 ماه حمل در رقابت با تیم کمبودیا وارد میدان خواهد شد. وی گفت که میزبانی این مسابقات را در تاجیکستان فدراسیون فوتبال افغانستان بر عهده دارد و این مسابقات در ادامه مسابقات مقدماتی راهیابی به جام 2019 آسیا انجام می شود. و در خبر اخیر، تیم قهرمان پشاور ظلمی سال گذشته پاکستان در دور سوم مسابقات تجارتی یا PSL نیز راهی دور نهایی شد. مسابقات دور دوم مرحله نهایی سوپر لیگ پاکستان میان تیم های پشاور ظلمی و کراچی کنگز روز چهارشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در میدان قذافی لاهور برگزار شد که تیم پشاور ظلمی در آن با تفاوت 13 دوش تیم کراچی کنگز را شکست داد. قرار است تیم پشاور ظلمی روز یکشنبه هفته جاری در مرحله سوم دور نهایی مسابقات سوپر لیگ پاکستان با تیم اسلام آباد یونایتد به میدان برود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. شما برنامه هفتوار رادیو آزادی را که مشترکاً با یونیسف ترتیب میدهد در مورد اطفال خواهید شنید و به تعقیب آن آشیانه را میشنوید. اما پیش از نشر این دو برنامه هفتوار، یک مطلب جالب دیگر هم داریم. جشن عنعنوی دهقان و نمایشگاه زراعتی بهاری امروز در فارم تحقیقاتی بادامباغ کابل افتتاح گردید. در این جشن برخی از اعضای کابینه حکومت افغانستان اشتراک کرده بودند. همچنان در نمایشگاه زراعتی این جشن نیز برخی محصولات و تولیدات زراعتی به نمایش گذاشته شده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مراسم جشن عنعنوی دهقان در کابل.
همسالات جشن دهقان در دومین روز سال نو در افغانستان برگزار می شود. در این جشن نمایشگاه زراعتی نیز افتتاح کردید و علاوه بر دهقین کابینه حکومت افغانستان و برخی اعضای شورای ملی نیز اشتراک کرده بودند. نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری روز پنجشنبه در مراسم افتتاح جشن دهقان گفت جشن امسال با شعار کشور ما دهقان ما برگزار می شود. آقای درانی همچنان گفت در سال جاری تلاش ها بر این است تا در بخش های مختلف با دهقین افغان کمک صورت گیرد.
بلندوردن سطح تولید زراعتی، دسترسی شما به مارکت، ارزش های زنجیری تولیدی زراعتی، حمایت از طریق زیربناها در حفظ تولیدات میوه‌جات و سبزیجات، توجه به احیای کانال ها، معیاری ساختن تولیدات، توجه به مالداری از طریق اصلاح نسل، اعطای قرض سهل، جهت سرمایه‌گذاری دیاقین در سکتور زراعت.
جشن عنعنوی دهقان یک جشن تاریخی در افغانستان است که در آن دهقین مهارت‌هایشان را به نمایش می‌گذارند و با اجرای تن به گونه رسمی در زمین کارشان را آغاز می‌کنند. از سوی هم مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش زراعت و انکشاف دهات می‌گوید در سال جاری روی ایجاد سیستم منظم آبرسانی توجه بیشتر خواهد شد. حمید هلمندی در این مراسم گفت اگر سیستم آبرسانی منظم شود از ضایع شدن آب جلوگیری می‌شود و 40% حاصلات نیز افزایش یافته و برای 2 میلیون تن نیز زمینه کار وی میگوید 18 بیلیون متر مکعب آب ما که در ذخایر زیر زمین است 80% خشک شده است. در نمایشگاه سی روزه زراعتی برخی از تولیدات و محصولات زراعتی افغانستان در غرفه های مختلف به نمایش گذاشته شده است. از سوی هم شمار دهقین از حکومت میخواهند تا در بخش تخم های اصلاح شده با آنان همکاری کرده و برای محصولات زراعتیشان نیز بازاریابی نماید. عبدالستار یک تن از این دهقین میگوید ایجاد سردخانه ها میتواند به خاطر حفاظت از محصولاتشان مؤثر واقع گردد تا محصولاتشان به مارکت ها به فروش برسد.
هر چیزی که مشکل ما را حل می سازه یگانه چیزی است که سردخانه ما داشته باشیم. زعفران را رواج کنین، کوریداری را رواج کنین، گندم اصلاح شده را رواج کنین، کچالو حاصل قیاس. اینه ما برتون نگیم که انشاءالله خود ما پیش میریم.
در این حال وزیر زراعت و مالداری میگوید در سال جاری علاوه بر ایجاد سردخانه ها در ولایات مختلف کشور برای دهقین پروژه های انکشافی دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با جایگاه مرض پولیو در خدمات وزارت صحت عامه با دکتر عارف عرفان متخصص امراض روانی و اعصاب و همچنان نماینده گروه مشورتی اسلامی در بخش محو میکروب پولیو در افغانستان گفت و شنود داریم که در آغاز از دکتر صاحب میپرسیم که اساسا وزارت صحت عامه دارای کدام خدمات میباشد و دیگر اینکه مرض پولیو در خدمات وزارت صحت عامه در کدام جایگاهی قرار دارد.
جایگاه پولیو اساسا همشیره خدمات صحت عامه در 3 قدمه تنظیم میشه. مرحله اول وقایه هست، مرحله دوم عبارت از تشخیص و تداوی قبل به موقع هست، یعنی معاینات صحی هست، و مرحله سوم عبارت از معالجه است. یه مرحله اول به این معنا که یعنی تمام تلاش صحت عامه بر این هست که مرض به وجود نبیه، انسان ها در حالت صحت باشن، در عافیت باشن، اصلا مرض ظهور نبکنه، که در این راستا میشه حفظ صحه، تعلیمات صحی، غذای خوب، سپورت، تمام او اقدامات که وقایوی پنداشته میشه که اصلا مرض به وجود نبیه. این مرحله وقایوی هست. پولیو هم در جمع این خدمات شامل است، یعنی واکسیناسیون در جمع خدمات واکسین است. واکسین اساسا یک عمل وقایوی هست، پیشگیری هست که مرض اصلا به وجود نمیاد، ظهور نبکنه. مرحله دوم گفتم که عبارت از معاینات صحی یا چکاپ است. یک نفر میره پیش دکتر در کلینیک، خود چک میکنه، کنترل میکنه کلی وجود خود که اگر مرض وجود داشته باشه که در اون مرحله اول تشخیص شوه و تداوی به موقع شوه. اگر یک آدم پیشگیری نکنه، معاینات صحی به موقع نکنه، بعدن هم مرض به وجود بیا، بعدن مجبور است که پیش دکتر بره، اون مرحله معالجه است که نسخه میده، دوا و تداوی و عملیات اگر ضرورت میشه از لحاظ جراحی. پس پولیو در مرحله اول است، یعنی مرحله اول عبارت از واکسیناسیون است. واکسین وجود سیستم دفاعی وجود ما را بیدار میسازه، فعال میسازه. تا در مقابل میکروب ها آماده شود. اگر میکروب داخل وجود میشد به موقع او را دفع میکنه. واکسین پولیو هم از جمله اینمی اقدامات پیشگیرانه هست، اقدامات وقایوی هست که با دادن واکسین پولیو در حقیقت بدن اطفال بیدار میشه و به اصطلاح به موقع فعال میشه تا اگر خدای نخواسته میکروب پولیو داخل وجود میشه وجود پیش از پیش برش آمادگی میداشته باشه.
دکتر صاحب، چرا اینقدر تاکید بالای مرض پولیو است؟
تاکید به خاطر ازی هست که خود میکروب مرض که پولیو وایرس هست، این یکی از خصوصیات ویژه ازی ای هست که این تنها و تنها در وجود انسان زنده مانده میتونه. یگانه چیزی که امی میکروب در او زنده مانده میتونه عبارت از بدن انسان است. یعنی اگر این میکروب از وجود انسان خارج میشه در جای دیگه بعد از 6 هفته میمره، در هیچ جای دیگه زندگی کرده نمیتونه غیر از وجود انسان. حال امی تأکید زیادی که بر واکسیناسیون صورت میگیره، کمپاین ها صورت میگیره، امی قتلاش صورت میگیره به خاطر ازی هست که اگر ما بتانیم که وجود انسان ایمیون بسازیم، یعنی معافیت تولید بکنیم و او را آماده ازی بسازیم که اگر میکروب میایه او را از بین میبره، پس میکروب در بیرون از بین میره، هم در داخل وجود از بین میره، وجود انسان از بین میره و هم در بیرون او زندگی کرده نمیتونه. پس واکسیناسیون یگانه راهی است که این ویروس در مجموع به صورت کلی از جهان از بین میره. یعنی کمپاین های متعددی که صورت میگیره دلیلش ای هست که یکی از بین بردن خود مرض پولیوس، یکی از بین بردن ویروس یا میکروب پولیوس. ما میخواییم که میکروب پولیو را از بین ببریم، به خاطر که یگانه جایی که میکروب در اوج زندگی میتونه او عبارت از وجود انسان است. اینان انسان همین طفل اگر ما واکسین بتیم وجودش ایمیون میشه، یعنی معافیت حاصل میکنه. پس میکروب که در داخل وجود انسان از بین رفت در بیرون از بین میره و کامل این مریضی به صورت کلی از جهان از بین میره. مثال خوبش مرض چیچک است. یاد ما هست وقت داود خان مرض چیچک یکی از خطرناک‌ترین امراض بود به سطح دنیا، بسیار به شکل زشت ندبات در وجود انسان در روی انسان میماند. با دادن او هم عین شکل مشابهت داشت مثل مرض پولیو واره، یعنی او میکروب تنها در وجود انسان زنده باقی میمونه. میکروب ها هست با عرض معذرت که او غیر از وجود انسان در وجود در بیرون هم زنده مانده میتونه، در وجود حیوانات هم زنده میتونه، در نباتات در جای مختلف زندگی کرده میتونه و او از بین بردنش بسیار مشکل است. یگانه میکروبی که فعلا که او تنها در وجود انسان زنده مانده میتونه و عبارت از میکروب پولیو است. اینال با دادن واکسین پولیو وجود انسان مسئول میشه و در بیرون هم او زندگی نمیتونه. این در حقیقت به شکل کامل این مرض از جهان محو میشه، مثل که در دیگه کشورها هم محو شده و فعلا تنها در این 3 کشور که پاکستان، افغانستان، نایجیریا است این میکروب وجود داره.
پس چگونه داخل وجود انسان میشه؟
میکروب پولیو اساسا از طریق آب و غذای ملوث ناپاک داخل وجود انسان میشه، یعنی با مراعات نکردن حفظ صحه و همو شرایط به اصطلاح پاکی و صفایی، این میکروب از طریق غذای ناپاک و آب ناپاک داخل وجود میشه، از طریق معده و از طریق روده این باز داخل سیستم خون میشه، بعدن هم سیستم عصبی انسان مورد حمله قرار میده.
دکتر صاحب، وزارت صحت عامه و دفتر یونسف چی پلان ها در نظر دارد تا که مرض پولیو را کاملا محو کنند و از بین ببرند؟
برازی خو لله الحمد نسبت به سابق بسیار پیشرفت و بهبود آمده. از او حالات که واقعات زیاد بود فعلا ما شما گفتیم که 5 واقع وجود دارد. البته برازی خود می ابتکار محو پولیو به سطح جهان و مشدت و قوتش جریان داره که این میکروب در مجموع به سطح جهان از بین ببره. تنها در نایجیریا، پاکستان و افغانستان این میکروب وجود داشته که نایجیریا امسال هیچ واقعات نداشته، در افغانستان و پاکستان هم 3 واقعه بوده، در افغانستان هم 5 واقعه بوده. این معنای عزیز که وزارت صحت عامه با قوت و با انرژی در این راستا کار میکنه، برای این پلان ها تیم های بسیار نیرومند و قوی وجود داره که کار میکنه، کمپاین های متعددی که به نام نایدیز و سب نایدیز کمپاین ها و کمپاین های اساسی و کمپاین های فری وجود داره که در وقتش صورت میگیره و این میکروب داره که آرام آرام تقریبا مهار بکنه و از بین بره.
در اخیر پیام دکتر صاحب عرفان میشنویم که به خانواده هایی که اجازه نمیتن اطفالشان واکسین ضد پولیو شون، میشنویم که دکتر صاحب چی پیام های به این خانواده ها دارد.
پیام با همه والدین این هست که دادن واکسین یک مکلفیت انسانی، اسلامی و صحی است. ای به خیر اولادشان هست، مثل که در تمام جهان این مرض محو شده و تنها در افغانستان و پاکستان محدود مانده، ای را یک تمام جامعه اسلامی به سطح تمام دنیا مورد تایید قرار داده. علمای بزرگ جهان اسلام ای را تایید که در مشروعیت از این فتوا دادهن و دلایل قاطع و قناعت کننده در این مورد وجود داره که یگانه راهی که اطفال در مقابل مرض فلج کننده دائمی مسئول مانده میتونه او عبارت از واکسین است. یعنی امروز تمام جهان، تمام دنیا، اگر جهان اسلام است یا غیر جهان اسلام است، در تایید از این به اصطلاح متفق هستن. این یک کار هست که به خیرشان است و پیشتر عرض کردم که این وجود اطفالشان در مقابل امراض کشنده و فلج کننده مسئول میکنه، حفاظت میکنه.
سپاس.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک نسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه آشیانه. آیا می دانید نسخه نویسی شفری برخی دکتران چی مشکلاتی را برای مریض و مریضدار به وجود آورده است؟
دست دارن امرای دواخانه.
خط دکتر صبا خانه نیست.
کار خوب خال به خاطر که نزدیک هستن.
این مشکل خود وزارت صحت عام درک کرد.
شماری از مردم از وجود فساد در میان دکتران و دواخانه ها شاکیان و میگویند این کار آنها را با مشکل روبرو کرده است و مجبور هستند ادویه ای را از دواخانه خود دکتران با قیمت گزاف خریداری کنند، در حالی که دواهایشان بی کیفیت و با قیمت بالا می فروشند. از سوی دیگر این خانواده ها از عدم توجه مسئولان وزارت صحت عام افغانستان، از ارتباطات شماری از دکتران با صاحبان دواخانه ها که کار بارشان شکل تجارتی را خود گرفته و در حال افزایش است، شکایت می کنند. در این مورد با شماری از مردم، صاحبان دواخانه و مسئولان وزارت صحت عامه صحبت کردیم. این گزارش را که برایتان تهیه کردم همکارم فوزیه نوری تقدیم می کنم.
دوستان شنونده، بیشتر خانواده ها شکایت می کنند که تعداد از دکتران نسخه های خود را به طور شفری می نویسند تا مریض مجبور شود دوای خود را از دواخانه ای که مربوط به این دکتران می شود خریداری کنند. شریفه، باشنده کوچه تنورسازی منطقه شهرارای کابل، با دل پر از درد و گله از یک چنین مسئله قصه کرده میگوید:
ماینات مکرم خلاص شدم، در یک دواخانه بردم، گفت یا دواخانه خودم نیست، از دواخانه خود از مو دکتر کس از مو برو بگی. من نتونستم، شرایط بسیار خراب بود، انفجار شد، من خیستم برامد مزوجا دست دارن امرای دواخانه. مردم غریب است، نمیتونه پیدا کرده، قیمتی زیاد است، کس پیسه داره ندارم، مشکل مردم در کدن نمیتونم.
فاضله یکی از مادران دیگر است که به گفته خودش هر نسخه که از دواخانه مربوط به دکتر خرید است، مریضیش خوب نشده، برعکس بدتر شده است. گپ های بیشتری در این باره از خانم فاضله بشنوید.
می درد بودم، رفتم یک نسخه دوا گرفتم، خوب نشدم، دیگه نسخه گرفتم، تا خوردم بدتر شد، تو خوبیش ندیدم. خدا داند تاریخ پیش بده رو میتم جور نشدم. خب چی دست دوای بدن نااصل است.
چرا این دکتران چنین نسخه های شفری برای مریضان نوشته می کنند؟ در این باره دلایل را از ولی احمد از شهر کابل بشنوید.
واضح است که دکتر صاحب به خاطر گرفتن یک پول انگفتی که با دواخانه قرار داد داره، مثلا که در اخیر روز یا در زمانی که معاینه خانه را قائم میکنه، همو چند روپی که از چند نسخه برش مانده او را بگیره. این یک ظلم سر مریض و مریضدار. اصلا طرز نسخه نوشتن باید قسمی باشه که حداقل تمام کارکنان صحی دواخانه ها این را باید خوانده بتونن. این تو نسخه میتن که با جز از دواخانه خود هیچ کس اون نمیفهمه که چی نوشته شده. والا در هر دواخانه‌ای که تقریبا بسیار یک سابقه خوب کاری یا دواخانه داری دارن که ببرید، والا این بیادر این یک دو قلمش من نشناختم، اینه مجبور هستی که در دواخانه خودش بگیری. دیگه یک پرابلم عمومی است برای مردم افغانستان، یک مامور که 5000 معاش میگیره، او مثلا بره دوای خود از دواخانه مشخص دکتر سه بخره که 10000 دوای شه و 7000 دوای شه، پس اون مامور دیگه چی رقم زندگی کنه؟
به همین شکل رحیم از منطقه دشت برچی کابل میگوید وزارت صحت در این زمینه کدام بررسی جدی ندارد و بعضن اگر از این جریاناتی که میان دکتر و دواخانه موجود است بررسی نمایند، صاحبان دواخانه برایشان پول یا رشوه میدهند تا مسئولان این کارشان را نادیده بگیرند.
بعض دواخانه ها را که اینا میرن مثلا نظاره میکنن، اینا میگن رشوت بدن که اینا تیر خود میرن، اونا دیگه به خاطر که پول میگیرن.
سلام دوستان، امان یازد هستم، سخنگوی وزارت عدلیه و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
برخی دوافروشان تایید می کنند که اکثر دکتران در نزدیکی ماین خانه خود دواخانه نیست دارند و به این دلیل نسخه قیدی می نویسند تا مریضداران از دیگر دوافروشی ها ادویه را پیدا نتوانند و از دواخانه مربوط به دکتر با قیمت بالاتر آن را خریداری کنند. همکارم شمیلا جاوید با شماره از دواخانه های منطقه دیفغانان کابل سر زده تا در این مورد از آنان بپرسد، اما متاسفانه که بیشتر این دواخانه‌فروشان با وی صحبت نکردند. صرف مسئول دواخانه سرمد که خیلی بیروبار داشت با وی مصاحبه را انجام داده است.
خب برادر، در این اواخر مردم شکایت دارن، میگه وقتی که دکتر نسخه میته بدون یک دواخانه خودش در دیگه دواخانه دوای از او پیدا نمیشه و دیگه دواخانه خط از او را خوانده نمیتونه. شما چی دلایل دارید؟
به این مشکل ما هم برمیخوریم. خط دکتر صبا خانه نیست، حتی دکترایی که رتبه پروفسوری و پوهندی و رتبه بسیار بالا دارن میکنن و خطای نشون میکنن که سعی کنیم مثل شویست مثل تایویست هیچ خوانده نمیشه. خط دواخانه والا هم به این مشکل برهم میخوره. این باید جلوش از وزارت ستامه بگیره، مجازات شود. دکتر صبح که خود هم دواخانه دارن و هم کلینیک مربوطشان یا بیادر خسروبره یا شریکشان که دواخانه مربوط است اکثرا به این کارا دست میزنن.
شما با من این مشکل مواجه شدید؟
روزانه چندین بار از وزارت صحت عام خواستیم که یک آدرس فیسبوکی و واتساپ و ایبر به کل دواخانه توزیع کنن. ما نمونه از نقصا را امروزه یک دو هر نقصی سر بخوریم روان میکنیم خودشان مشکل حل بسازن.
بعضی کسا میگه دواخانه با دکترا یک رابطه دارن، نسخه شفری دارن. شما چی نظر دارید؟
بخی حقیقت داره، ما روزانه ده ها همی حالات را میبینیم که اگر دواخانه دیگه نسخه را عین دوا را بده قبول نمیکنه. دوا باید به نام جنریک نوشته شوه، به نام تجارتی مستعار نوشته میکنن، قیمتا را دو چند سه چند تا به چندین مرتبه فایده سوی غیر قانونی میبرن.
بلکه همین دوایی که در دواخانه شما موجود است یا تاریخش تیر نشده؟
نه، ما امروزه یک مرکز بازار است، فروش زیادتر داریم، به مقدار میریم 4 5 6 نفر پرسنل که داریم کنترل میکنیم. چرا از یک نوع خودمون متضرر میشیم؟ چون که فروش زیاد
باید ذکر کرد که تمام دکتران اینچنین نیستند که نسخه شفری برای مریضانشان بنویسند. هستند دکترانی که با درک مسئولیت مسلکی و صادقانه برای مریضانشان کار میکنند. با گفته مرسل باشنده ولسوالی استالف ولایت کابل، دکترانی که او را به یکی از دواخانه ها راهنمایی کرده است حتما دوای آن با کیفیت و مؤثر بوده و او از این کار راضی است.
خودم پیش دکتر رفتم به خاطر اسهال.
چی گفت پیش کدام دواخانه برو؟
گفت دواخانه این دپوی نیست جبرین، نه دواخانه خود ما بین، اما خوب کار خوب خواهد به خاطر که نزدیک هستند که اگر تا نمیتونه.
گفته می شود شماره از کمپانی های دوافروشی برای دکتران پیشنهاد امتیاز ویزه کشورهای اروپایی و ویزه کشور سعودی را برای ادای حج کردند. باز هم همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با احمد جان نعیمی معین وزارت صحت عامه انجام داده است که با هم میشنویم.
دکتر صبح، مردم شکایت میکنن از این که میگه زمانی که پیش دکتر میریم نسخه میتا صرف در دواخانه که اونا ارتباط دارن دواش پیدا میشه، در دیگه دواخانه پیدا نمیشه. شما آیا کدام بررسی کردین؟ چطور
این مشکل خود وزارت صحت عامه درک کرده در پالوی از اینکه مردم شکایت دارن؟ از این خاطر تقریبا 5 سال قبل بود در حکومت قبلی ما به ارتباط مقرری داریم به نام مقرری می ایجاد معاینه خانه ها و در روشنی از او یک لایحه انکشاف داده شد و مطابق از اون لایحه جواز معاینه خانه برای دکتر صاحبایی که می خواهند پرکتیس شخصی بکنن برشان داده میشه و مشخصا به ارتباط ای که نسخه را چی رقم نوشته بکنن همو فرمت انکشاف داده شد و ازشان خواسته شده که نسخه خود را دمو فرمت نوشته بکنن، نسخه که خانا باشه، دو نام دکتر یا متخصص باشه، تحصیلاتش باشه، تاریخ داشته باشه، کوتا علائم حیاتیش وجود درش بکنه، حتی نام تجارتی را نوشته نکنه. نامای جنریک نوشته بکنن به خاطر که او را هر دواخانه میفهمه. مثلا یک دوایی که نو تولید میشه شاید چندین کمپانی تولید بکنه اما یک کمپانی او را میاره انصاری که امرای دیگه کس شریک نمیسازه و بالاخره همین زمینه را مساعد میسازن.
آیا در این اواخر شما بررسی کردین مراد میکنن؟
بله، ما یک ریاست را داریم به نام ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی و اونا منظبن، امی وظیفه شان است که برن اینا نظارت بکنن از معاینه خانه، از درملتونا. اونا دمی سال 96 در حدود 25 دواخانه را چک کردن که یک تعدادشان البته توصیه دیدن، یک تعدادشان مسدود شدن و در حدود 15 واقع تا حال در جریان سال دیده شده که اینا در نسخه نویسی مشکل داشتن و برای اونا هم توصیه داده شده.
خب دکتر صاحب، شما تا چی مطمئن هستین که دوایی که فعلا در دواخانه‌های افغانستان چی مرکز ولایت است با کیفیت است؟
اصلا می قضاوت کردن از اینکه ای دوا سر ما خوب تاثیر کرد و ای خوب تاثیر نکرد، فاکتورهای مختلف داره، ای تنها به دوا نیست، شاید هم در کارمندای صحی مشکل باشه، شاید در تشخیص مشکل باشه. وقتی که یک مسئله درست تشخیص نشه هر قدری که برای از دوا بتن اون رو نمیتونن. شما فکر میکنم تداوی نادرست، تشخیص نادرست و دوای بی‌کیفیت، ای یک مشکل جهانی است و افغانستان یک کشور جنگ زده سرحدات باز داره، دوا به شکل قاچاق هم میاد، راههای قانونی هم میاد، چیزی که قانونی میه کلش چک میشه از لحاظ کیفیت، اما چیزی که راه غیر قانونی است متاسفانه ما سر از او کنترل نداریم. از همین خاطر هم سکتورهای دیگه است، ادارات دیگه است، وزارتخانه های دیگه است که با ما باید همکاری بکنن. برای فعلا کار جریان داره سر زمین که چطور جلوی قاچاق ادویه گرفته شود.
بعضی گفته شده که امو شرکت هایی که دوای بی کیفیت وارد میکنه با وزارت صحت عامه سازش اداره به گونه که شاید پول بده برای وزارت، به خاطر اونا را اجازه میده تا دوای خود به فروش برسونن. شما تا چی تایید میکنین؟
تایید نمیکنم، مگر این آدم ردم کده نمیتونه که فساد هیچ وجود نداره. در مقابل فساد وزارت صحت عامه تحملش صفر است. وزارت صحت عامه رهبری جدیدش سال 2015 از اداره مک که یک اداره مشترک است، سه کمیشنر خارجی و سه کمیشنر داخلی، اونا یک ارزیابی از این امساحات که آسیب پذیر از فساد است که معمولا او جای می باشه که مثلا همین بخش دوایی یکی از او را تشکیل میده، در همطور مثلا در جایی که تدارکات میشه، جایی که استخدام میشه، همین ساحات معمولا آسیب پذیر هستن و از این خاطر وزیر صحت عامه از اونا تقاضا کرد که شما بیاین در وزارت صحت عامه یک ارزیابی را انجام بدین. اونا یه ارزیابی را خوشبختانه انجام دادن و در حدود 115 توصیه داشتن به ارتباط از این کدام ساحات باید تقویت شود و اصلاحات به وجود بیاید. بیشتر از 60% از او توصیه را کرده بودن، از 2015 تا حالا عملی کرده و باقی مانده از یام در مراحل مختلف تطبیق است که از 25% گرفته تا بیشتر از 75% تطبیق گذاشته شده که اگر ما پیدا میکنیم که اینجا فساد وجود داره
چیگونه برخورد
ما وزارت صحت عامه بیشتر از 80 کیس محول ساخته به ادارات عدلی و قضایی تا اونا به مجازای اعمال خود اینا برسن.
در حالی که وزارت صحت عامه لایحه‌ای را به نشر رسانیده که در آن تمام قوانین نسخه نویسی راهنمایی شده است، اما به گفته کارشناسان تا زمانی که توجه و بررسی جدی از قوانین نسخه نویسی صورت نگیرد و مهمتر از آن از موجودیت دواهای بیکیفیت در بیشتر دواخانه ها مراقبت نشود، این مشکلات حل نخواهد شد.
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیار.